طبیعتا ما جزئیات مذاکرات رو نمیدونیم. نکته ای هم که به نظر من خیلی قابل توجه میاد این هستش که برخلاف دوره مذاکرات منتهی به برجام که به هر حال به طریقی از طرف هیئت‌های مختلف جزئیاتی به بیرون درزون کرد، در این 5 دوری که مذاکرات برگزار شده غیر از مواردی که بعدا توسط مقامات به صورت علنی و در رسانه ها بیان شده ما چیزی شاهدش نبودیم. و از طرف دیگه من صحبت های آقای رخشی رو لزوما نشانه خوشبینی نمی بینم. یعنی اگر که ما این رو در کانتکست اظهاراتی که قبل از اون مطرح شده بود، توییتی که وزیر خارجه عمان کرد که خب از پیشرفت خبر دادم و پیشرفتی که هنوز کامل نیست، و همینطور خطوط قرمزی که همچنان به نظر میرسه پابرجا باشه، من به نظرم توصیف ایشون از فضای حرفه‌ای بیشتر میتونه نشانگر این باشه که خب دیدگاه ها به صورت محترمانه و دیپلماتیک به طرف مقابل منتقل شده و دیدگاه های اونها هم به طرف ایرانی منتقل شده، منتها هنوز بر سر چیزی تفاهم و توافق نشده. این برداشت من هست. و در این حال چیزی که به عنوان پیشنهاد وزیر خارجه عمان ازش یاد میشه محتواش چی باشه، شاید بحث توافق موقت باشه، شاید موارد دیگه باشه، این چیزی هستش که الان گویا قرار هست که در پایتخت دربارش صحبت بشه. لذا قطع نشده روند، ولی هنوز هم من فکر نمی‌کنم که خیلی خوشبینی رو مشاهده بوده باشه از جانب طرف.
یکی از نکاتی که مطرح شده در مورد ایده هایی که جمهوری اسلامی با اونها بر سر میز مذاکره رفته این هستش که ایران حاضر هستش که غنی سازی رو محدود بکنه، اجازه بازرسی های مداوم به بازرسان بده و همینطور متعهد بشه که سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت. با توجه به تجربه برجام که ایران و آمریکا هر دو اون رو پشت سر گذاشتن، فکر می‌کنید این پیشنهادها از طرف آمریکایی چقدر میتونه مورد وثوق و اعتماد قرار بگیره؟
صحبتی که آقای مارکو روبیو داشت وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش به نظر من تو این زمینه خیلی میتونه کمک کننده باشه، یعنی در فهم موضع طرف آمریکایی. خب آقای روبیو استدلالش این بود که طرف ایرانی همیسازی در خاک ایران رو به عنوان یک مسئله مربوط به غرور ملی و استقلال و اینها میدونه، اما در این حال از این به عنوان یک سطحی از بازدارندگی استفاده میکنه. یعنی شما اگر که امکان غنیسازی رو داشته باشید در حد حتی 3% به صورت فنی، قابلیت این که این رو توسعه بدید و به سطح تحصیلاتی هم برسید وجود داره. خب لحاظ فنی صحبتی که میکنه درسته، مطابق مسئله اینجاست که با توجه به همون تجربه برجام، خب طرف ایرانی استدلال میکنه که اگر که ما بتونیم در سر یک چارچوبی به توافق برسیم که بازرسی های گسترده باشه، مثلا به جای پروتکل الحاقی یا شاید حتی فراتر از اون باشه، این مسئله قابل رفع است. مسئله اصلی به نظر من الان اینجا این هستش که حتی اگر که طرف آمریکایی بخواد که یک سطحی از غنی‌سازی رو در ایران بپذیره، در نهایت آقای ترامپ خواستار چیزی بیش از برجام یا متفاوت بگیم از برجام هست که از جانب پایگاه رأی خودش و همحزبی‌های خودش متهم نشه به اینکه همون تجربه اوباما رو تکرار کرد. اینجا هست که بعضی معتقدن که شاید این تاکید بر غنی‌سازی صفر در واقع یک اهرمی باشه که در نهایت ایران رو مثلا وادار بکنه یا قانع بکنه به اینکه بپذیره دیگه بندهای غروب آفتاب وجود نداشته باشه، یعنی تاریخ انقضا نداشته باشه مثلا محدودیت ها، یا اینکه آمریکا مستقیما در رأس نظارت ها حضور داشته باشه. اینها راهکارهایی هستش که به عنوان یک راه حل میانه امکان داره که مورد پذیرش ایران هم قرار بگیره، در این حال تا حد قابل توجهی اون نگرانی مربوط به تسلیحات سازی رو هم برطرف کنه.
اما آقای عزیزی، در این حال که مذاکرات این بار تنها به طور غیر مستقیم بین ایران و آمریکا داره برگزار میشه و اروپایی ها از این مذاکرات حذف شدند، اما اسرائیل به نظر میرسه که نقشه خیلی جدیتری رو در این مذاکرات حداقل در حوزه خبرهای مربوط به این مذاکرات بر عهده گرفته، طوری که یک روز پیش از برگزاری مذاکرات آقای نتانیاهو تهدید کرده که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه این کشور بر اقدامات ویژه دست خواهد زد. نقش اسرائیل رو شما چگونه میبینید؟
به نظر من اینکه اسرائیل این بحث رو به فضای عمومی و رسانه‌ای کشونده اتفاقا نشانه دیگری هست از اینکه نفوذ سیاسیش در روند مذاکرات کاهش پیدا کرده که مستقیما به نوع روابطش با ایالات متحده برمیگرده، نارضایتی هایی که در طرف آمریکایی وجود داره در بحث عدم پذیرش آتش بس در غزه و گسترش دامن جنگ و اینها. یعنی این فشار رو و این خطر رو اسرائیل احساس میکنه که توافقی حاصل بشه که تامین کننده منافع اونها نباشه و از طریق تاثیرگذاری بر فضای عمومی دارن تلاش میکنن که مذاکرات رو به نحوی برش تاثیر بگذارن که خب تا حد اکثر میزان ممکن ایران محدود بشه امکان دستیابیش به سلاح هستی. به غیر از اون چیزی که به عنوان برنامه اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ازش یاد میشه، این چیز جدیدی نیست. ما اگر که نگاه بکنیم اتفاقی که برای حزب الله افتاد، اتفاقی که برای سوریه افتاد بعد از سقوط اسد، اسرائیل برای کشورهایی که به عنوان دشمن تعریف کرده سالها، شاید بلکه دهه هاست که پلنهای مختلفی رو داره برای اقدام. خب این فلان ها به روز میشن با توجه به شرایط. متا نکته که من میخوام عرض کنم اینجاست که این چیزی که آقای نتانیاهو ازش صحبت میکنه بحث الان نیست. تاکید بر این و مانور بر این در فضای رسانه‌ای هدف سیاسی رو داره دنبال میکنه، وگرنه این فلان ها از قبل هم وجود داشتن.